چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زرد رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل من کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما به پتایی دایی بکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا با تونی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
گاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ ما نبودیم یه هفته، برگشتیم، مرخصی بودیم، شما چه میکردین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ همه چی ردیفه؟ دماغا چاقه؟ هواها گرمه؟ چه خبره دوستان؟ همه چی خوب؟ آقا تابستون خوش میگذره راستی بهتون؟ شنیدم که هواها خیلی گرمه، یعنی گرم خوبم گرمه هواتون. البته میدونی که تو دنیا آدم ها دو دستن، یه سری ها جایی زندگی میکنن که الان هم سرده، برای تجربه گرما مجبورن صدها کیلومتر سفر کنن، یه دسته دیگه هم خب مثل خیلی از هموطنان ما در اقصا نقاط کشور همین الان تو گرما هستن، اونم چه گرمایی. البته در اصل شاهکارهای مدیریتی کشور الان تو گرمترین نقاط ایران مثل جنوب کشور توی یه همچین فصلی هوا گرمه در حد 40-50 درجه بلکه بیشتر، آبم که یا قطعه یا اگه قطع نیست تو مایه‌های شیرکاکائو شده از فرط ناخالصی، بعد دیگه برقم با مساعدت مسئولین هی میره میاد. تو خیلی از شهرها هم ظاهرن عزیزان مسئول برای حفظ هیجان در بین آحاد ملت حتی برنامه قطعی برق رو هم اعلام نمی کردن. یعنی شما احتمال داشت با بچه کوچیکت تو این گرما بری تو آسانسور یهو برق بره، بعد حالا بیا جمعش کن. این نشون میده که مسئولین دوست دارن مردم همیشه برای برخورد با وضعیت‌های خطرناک آماده باشن، دستشون هم درد نکنه. بعدش هم که در اثر درخواست‌های متعدد مردمی گفتن حالا باشه برنامه قطعی برق رو اعلام می‌کنیم. آقا چنان جو خوشحالی مملکت رو فرا گرفت، یکی اگه نمی‌دونست نمی‌کردن، مثلا فکر می‌کردن اینا رفتن، اینا یعنی همون اونا که همه میگن چرا نمیرن رفتن، ولی واقعیت این بود که نه، نرفته بودن، فقط برنامه داده بودن دستمون که کی برقتون رو میبریم، کی برقتون رو میاریم. به هر حال ایشالله جبران کنیم دیگه، خیلی لطف کردن مسئولین عزیز و گوگولیمون. از اون طرف هم در راستای گرمای هوا و دل مؤمنین خبر اومده که دیگه فروش مانتوی جلو باز هم ممنوع شده. اینم خیلی خبری دلگرم کننده ای بود، چون میدونی زمان ما مانتوها همه جلوش که بسته بود هیچ، دعواها سر چاک مانتو بود، الان سطح مطالبات مردم به جایی رسیده که مانتوها یه چاکن، حالا یه ذره پارچه هم زدن دور برش دیگه، تا آخرت کسی چاک بر نداره. خلاصه 200 تا فروشگاه هم عزیزان مسئول اعلام کردن که مانتوهای جلو بسته آزاد، جادار و مطمئن میفروشن، چون میدونین که مشکل اینه که مسائلی مثل بی‌آبی و مشکلات محیط زیستی و مبارزه با فساد مالی و اینا یکم سخته مدیریت کردنشون، خسته میشن بندگان خدا. اینه که به جاش اومدن فوکوس کردن روی به هر حال روی جلوی مانتوهای باز و این حرفا. خلاصه فعلا گفتن اونو ببندن، حالا دهن خورندگان بیت المال دیگه شما گیر ندید بهش دیگه، ایشالا دیگه توانشو ممکن نداشته باشن ببندنش. ای بابا، ای بابا، ای بابا، اما از بسته شدن جلوی مانتوهای جلو باز و گرمای هوا و بیابی و نمیدونم بیبرقی و فلان و این حرفا، همه اینا که بگذریم، سخن رقص این روزا خوشتر است. اجازه بدید با توجه به اینکه این روزا همه دارن به صورت هدفمند میرقصن، برای اینکه همه این خبرهایی که گفتیم خبر بعدا شسته بشه بره پایین، با آقای چاوشی همراه بشیم، از شاخ تر و باقی بستگان سببی و نسبی و اهالی محل درخواست کنیم برقصایند. دیگه آقامون مولانا 600 سال پیش گفته برقصا، محسن چاوشی هم خونده برقصا، ما چیکاره باشیم رو حرفشون حرف بزنیم و نرقصاییم؟ پس آقای عزیز، خانم گرامی، با شما هستم، برقصا. بله برقصا تا برسیم خدمتتون، ماجرا رو بشکافیم یکم بیشتر. بفرمایید برقصا.
آمد بهار جان ها، شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه، جان پدر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا با سر بریدی، بی پا با سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زاد شاه نر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
سلام علیکم آقا فرید.
سلام علیکم.
خوبی؟
خوبم. بله.
چه برونزو کردین؟
به به
به. چه وضعیتی؟
آردم پوست می‌ندازم.
همه اینجا ما برونزگانیم. همه از دم،
شکلات،
شکلات، شکلات. هم دایی جلال، هم آقا فرید.
دایی جلال کم شیرکاکائوتوره. کمتر افتاب گرفته.
سامی منتها قراره بره. هنوز سفید هیچی. دو هفته دیگه قراره بره که برونزه شد.
بح بح.
هنوز برونزه نشده. خب بریم سوالو بگیم. اول سوال روی صفحات مجازی گذاشتیم، دیدین، روی اینستاگرام، روی تلگرام، روی فیسبوک. میدونین که این روزا غیر کمر به بحران امنیت ملی تبدیل شده. نیروهای امنیتی کشور به شدت دارن با همه چرخش ها و گردش ها و ازیناها برخورد میکنن. کار برای شبکه های اجتماعی هم دارن در جبهه های غیر علیه باطل با هشتگ برقص تا برقصیم مواضع حساس دشمن فرضی رو مورد اصابت قرار میدن.
این هفته از شما میپرسیم موضع حساستون در مورد رقص و نقش اون در امنیت ملی چیه؟
آیا تا به حال شما هم امنیت ملی رو با این روش به خطر انداختین؟
چند بار در زندگی این کارو کردین؟
سبک تون چیه؟
رقص عربی،
بابا کرم،
کردی،
لزگی،
هیپ هاپ،
معناگرا،
مدرن،
درهم،
یا شما فقط با بشکن یا با صدای دستاتون امنیت ملی رو به خطر میندازین؟
آره، کلا این هفته درباره ماجراهای بگیر و ببند رقصنده‌های اینستاگرامی، مبارزات هشتگی مربوطه و باقی موارد غیردار امنیتی دیگه هر چی دلتون تنگتون می‌خواد بهمون بگید. شاید قسمت شد با هم دیگه با بچه‌های غیری هم دادیم.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا، ایمیل iska@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-2434-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منوفی که الانم لایوه، و یا حتی اپلیکیشن‌های iOS و اندروید و فلان برنامه و و I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
خبر برید؟
حالا نمیدونم این چه وضعیت سامی رو انداخته دیگه.
چی شده؟ چی سامی که خوشحاله که بابا.
آره خوشحاله. آره اما این یه تش خروس با خودش آورده رادیو. انگار نصب کرده مثلا فرانسه برای خروس بارون میکنه رادیو رو.
سامی راست میگه. با آدامس خروس نشان کارت راه نمیافتاد.
واقعا من نمیدونم. الان میان هممونو میخورن اینا نگاهشون کن واقعا.
جانم چی شد الان؟ چی گفت الان سامی جان میتونی
چی فهمیگه؟ نگران نباشیم، ما فقط اومدیم جشن بگیریم اینجا.
آها مترجمه کردن خیلی متشکرم. این هم ترجمه بود از سامی. هدایتشون کن پس برم بیرون دیگه. هدایتشون کن.
ناراحتم
خیلی اذیت شد، خیلی ناراحت بود، هدایت شدن. عجب بازی کردن ولی
حیف شد بلژیک هست شد، ولی خب فرانسه هم چیزی از بلژیک کم نداشت.
خیابانی شدی الان؟
نتیجه رو با مداد یادداشت کنی چون ممکنه تغییر کنه الان.
بازی تموم شدی الان میشه چاپش کردی.
ولی عزت الله اسپانیایی بلده.
نظر راجب گل فرانسه چی بود؟
یه شوت بی هدف و گل.
خیالمون راحت کردی. آه. خیلی متشکرم. سامی جان شما نظری نداری راجب گل فرانسه؟ یه نظر بیاد.
بودیم دیگه، رو منتظریم برای فینال که ببریم دیگه.
آه این امباپه چی میگه؟
عجب بازیکنه.
پلنگه.
واقعا پلنگه. البته اون پلنگ اینستاگرامی نه، از این پلنگای یوز پلنگه. رفتین فینال ها؟ رفتین فینال. فهم کنی حالا با کی با بازی کنی؟ نظرت چیه؟ انگلیس یا کرواسی؟ انگلیس؟ انگلیس.
ترجیح میده انگلیس.
ترجیح میده سامی با انگلیس بازی کنن. ببینیم امشب دیگه، امشب بازی کدومشون میشه.
بله خب بریم یه موزیک فرانسوی گوش کنیم. هرچی باشه سامی اسپانیایی بلد نیست ولی فرانسویش خوبه، با خروسا هم که حرف میزنه.
بریم گوش کنیم فرانسوی به افتخار فرانسه که رفت فینال. Ce soir j'ai le cœur dévalisé, je suis naufragé, j'ai perdu ma route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? D'autant que le bonheur est en grève, sur quel ciel pourrait-on s'aimer? Tu vois, le cœur de grand brûlé se taise. Y a-t-il un mot qui nous appelle? Déjà rouillé, j'ai perdu ma chance. J'arrive plus vraiment à me débrouiller. J'ai dérouillé, j'ai perdu ma chance. Il me reste un espoir dans tes yeux. Mon espoir à moi est bien trop vieux. Le temps finit par tout éprouver. J'ai pas trouvé, j'ai perdu ma chance. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Que le bonheur est en grève, sur quel ciel pourrait-on s'aimer?
matin, t'es fait que pour chanter. Et puis t'as pris ma main et tu m'as réparé. Je ne croyais plus vraiment en l'amour. Et puis un jour, j'ai croisé ta route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève, sur quel ciel pourrait-on s'aimer? Tu vois, nos cœurs de grands brûlés que t'aise. Y a-t-il un mot qui nous apaise?
ما بریم سراغ ایستگاه ورزش و فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور. سلام فریبرز غریب.
سلام شما هم خسته نباشید. با اون مرخصی که خیلی بهتون خوش گذشته خوشحالم. سلام به همه شنوندگان. سامی عزیز فرشید، هرچی برونزه شده بود تو این یکی دو سال گذشته تو سواحل فرانسه، دیشب پرید اصلا همه با این برد فرانسه.
خوبم بردن، البته خوب که با یه گل بردن، ولی دیگه بردن دیگه، خوبن دیگه، یعنی فهم کنم که یعنی برن فینالو، رفتن فینالو، امیدواریم که دیگه قهرمانم بشن دیگه.
آره بازی خوبی بود.
بازیکنای امباپه رو اصلا من نمیتونم، انقدر سریعه و بعد آخرمون دقایق آخر یه حرکتایی هم میکرد، یه حرکتایی
تاثیرگذار بود. فرشید این امباپه اگر اسیر حاشیه ها نشه، 19 سالشه، قابل تحمل و قابل جذب نیست براش این همه موفقیت. و خب به هر حال شو این ور اونور میبینه تو رسانه ها، ولی واقعا خوبه. یعنی من فکر میکنم که نسل جدید فوتبالی ها داره میاد رو، هم تیما مثل همین بلژیک که اشاره کردین تو فرید، یا کرواسی که داریم میبینیم امشب مقابل انگلیس، یا همین فرانسه سامی، اینا واقعا جای خالی تیمای بزرگ دارن پر میکنن این بازیکن ها.
پیشبینی چیه برای بازی امروز؟
من فکر میکنم که به خاطر از نظر مسائل فنی، خب کرواسی دو سه تا بازی پنالتی رو رفته جلو 120 دقیقه، انگلیس ها از نظر بدنی بهترن، اما غیر از مسائل غیر قابل پیش بینی رو اگر بذاریم کنار، من فکر بکنم یه مقدار کفه به سود انگلیس هاست، مگر اینکه یه شگفتی رقم بخوره.
پس فکر میکنی که فینال فرانسه انگلیسه؟
اینجوری من اینجوری میگم. البته کرواسی هم یه تیم خیلی خوبیه. من حالا چند تا چیز رو آماده کردم که بگم این جام واقعا همه چیز جالبه. حالا تو جدول گلزن ها فرشید گل به خودی آقای گله با 11 تا، بعدش هاری کین با 6 تا. مثلا ما تو این جام جهانی آلمان رو داشتیم که تو دور گروهی حذف شد، واقعا یه شگفتی بود. حذف آرژانتین تو یک هشتم رو داشتیم، همین اسپانیا در یک هشتم، بعد برزیل بزرگ رو داشتیم که مقابل همین بلژیک شگفتی ساز تو یک چهارم حذف شد.
پرتغال
بله، حالا باز با پرتغال رو میگیم که نسبت به این سنتی ها یه خود با، ولی حالا یه چیز قشنگم که دارم برای ایرانیا، این علیرضا فغانیه که هنوز تو جدول مونده تو جام جهانی و خیلی ها پیشبینی میکنن چون این دوتا بازی نیمه نهایی رو بهشون به تیم داوری ایران ندادن، احتمالا یا سوم چهارمی رو بهشون بدن که روز شنبه یا فینالو. بله
آره، نه واقعا هم کارش خوب بود فغانی به نسبت حالا توی رنکینگ هم ظاهرا بالا بوده دیگه، لحاظ تو ریویو ها و اینا هم بالا بوده.
خیلی از نظر مدیریت فرشید عالی بود، یعنی به وقتی تو زمین را می رفت من خودم به شخص لذت می بردم. مثلا سه تا بازی رو زد دیگه، مکزیک، آلمان، برزیل، صربستان و فرانسه و آرژانتین. مخصوصا این فرانسه و آرژانتین که باختن آرژانتینی ها، یعنی یه جوری شد که اونها هم احترام گذاشتن به داور، حتی بازنده ها.
بسیار خب، پرونده جام جهانی داره بسته میشه کم کم. حالا امروز یه بازی دیگه هست، انگلیس و کرواسی، و بعدش هم یک شنبه که بازی فینال، شنبه که بازی برای سوم چهارمی، و بعدش هم که فیناله. بریم ببینیم داخل ایران چه خبر از ورزش. فریبرز،
کلی خبر بود اگه اجازه بدی از همین جام جهانی بسته به ایران رو بگم، که یه پاداش 8 میلیون دلاری، یعنی فیفا یه جدول داره که به تیم‌ها پاداش، همون 32 تیم رو 8 میلیون میده دلار، 1.5 هم میده برای این که تیم‌ها خرج آماده سازی کردن، اردوها کردن، حتی یه جدول داره که پول تو جیبی بازیکن‌ها روزانه. حتی به باشگاه‌هایی رو که بله تعداد بازیکن دارن، مثلا خب استقلالی‌ها زیادتر داشتن، بهشون بیشتر پول تعلق میگیره.
الان چقدر گرفتیم؟ کلن چقدر گرفتیم؟ کلن
یه 8 میلیون به اضافه 1.5 میلیون دلار هم پول این اردوهای اینا،
یعنی 9.5 میلیون دلار به تومن چقدر میشه؟
9.5 به حدود 80 میلیارد میشه. البته تو خبرها چند تا سوال شده بود
کجا قرار خرج بشه، این مهمه،
خیلی مهمه که کجا خرج میشه. اول از اون 10% این پول که سهم آقای کیروش طبق جدول فیفا باید بدن، چون سرمربی 10% این پول رو میگیره، و به هر حال اگر تو زورخونه و ورزشگاه تو عراق و افغانستان و نمیدونم این کشورها نشه این پول مستقیم بیاد، اگر مشکلی نداشته باشه به خاطر تحریم‌ها تو ایران، باید فرشید خرج زیرساخت‌ها باشه، ورزشگاه‌ها تجهیز بشن، پول به باشگاه‌ها تزریق بشه، یه مقداری مسائل زیربنایی ورزش تو فوتبال خرج بشه، که امیدوارم این گونه بشه.
امیدواریم، امیدواریم. این داستان استقلالیات چی بود؟ شفر گفتن ممنوع خروجه، یعنی چی؟ نفهمیدم. یه داستانی پیش اومد دیروز، مثل که ماجرایی بود.
اتفاقش دیروز بود. آره فرشید، واقعا متاسفانه دو تا تیم استقلال و پرسپولیس پرطرفدارترین تیم‌های آسیایی و حتی جهان میشه گفت روشون حساب کرد، این دو تا تیم رو متاسفانه مشکلاتشون زیاد شده، یه مقدار مشکل مالیاتی داشتن، مشکل ویزایی داشتن، آقای شفر بوده، پسرش بوده، یک دیگه از مربیای خارجی بوده که تو فرودگاه گیر کردن، تیم رفته ترکیه به خاطر اینکه قرار 10 روز تو ترکیه کمپی گرفتن که اونجا تمرین کنن، اینا موندن، و بعد وقتی خبر پیچید توی رسانه‌های داخلی سریع از بالا مثل همیشه دستور اومد، کاش همیشه از بالا دستورای خوب بیاد که اینا مشکلشون حل بشه و با پرواز بعدی رفتن، اما با این اوضاع احوال واقعا لیگ رو بد شروع میکنن، هم استقلالی هم پرسپولیسیا.
عجب. امید ابراهیمی هم شنیدیم که رفت به یک تیم عربی، درسته؟
بله، رفت به الاهلی قطر، اونم دیروز خبرش رسما منتشر شد. البته خب برای استقلالیا خبر خوبی نبود، امید یکی از ستونهای استقلال بود، همونجور که تو تیم ملی هم خوش درخشید تو این جام جهانی. خبر اومده که جالبه، واقعا هوادارا بهش تو فضای مجازی کلی بد بیرا گفتن، میخواسته گفته میخواستم صفمو ببندم، اما من گفته چند سال زحمت کشیدم، من دلم با استقلال، اما فرشید به خاطر مسائل مالی، هرچند هیچ دوایی نیست برای فوتبال ایران، برای بازیکنایی که الان زیر نظر مربیای خارجی تو استقلال و پرسپولیس هستن و تو تیم ملی زیر نظر کیروش، هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه، ولی به هر حال به خاطر پول مجبورن برن که آینده‌شون رو تامین کنن. امیدوارم هوادارا این رو درک بکنن، یکی دو سال میرن آینده‌شون تامین میشه، بعد دوباره میان بازی میکنن.
بله، یه خبری هم بود اینو، حالا برای آخرین خبر، آقای کفاشیان یه پرونده‌ای داشته، پرونده قدیمی، مثل که دوباره این رو خواستن، دعوتش کردن کمیته اخلاقی.
بله، ماجرای 316 هزار دلار گم شده است، یکی از خبرگزاری‌ها تیپ زده بود فرشید، که مربوط به اون بازی‌های مقدماتی انتخابی جام جهانی حدود دو سال اندی پیش بازی کرد ایران با عمان و هند و گوام و ترکمنستان، برای هر کدوم 79 هزار دلار مپول بوده، که الان گشتن هیچ سندی وجود نداره، یعنی گشتن گفتن آقا این سندش کو، کی اینو امضا کرده؟ اون موقع علی کفاشیان عزیز رئیس فدراسیون فوتبال بوده و هنوز هیچی پیدا نشده، چند تا از همکارای آقای کفاشیان هم رفتن توضیح دادن، این پرونده ادامه داره، امیدوارم مثل سایر پرونده های اختلاس و بخور بخورای دلاری فرشی جان گم نشه و معلوم بشه، به هر حال این حق فوتبال و فوتبالیا و باشگاه ها و تیم ملیه.
امیدواریم. ممنونم ازت فریبرز غریب، باز خداحافظی میکنم، چاکریم،
خدا نگهدار، خدا حافظ، تا هفته آینده.
من میلیونر نیستم ولی هرچی که میخوام دارم، آره هرچی که میخوام دارم. آره من میلیونر نیستم ولی هرچی که میخوام دارم، هرچی که میخوام دارم. دوستای خوب، خانواده، هر کی که آدم باهاش شاده. حرف من اصلا شعار نیست، درسیه که زندگی بهم داده. همین که صبح باز میشه چشم و همین که دوباره نفس میکشم، بقیه رو دوست داشته باشم و همون جوری هم دوست داشته بشم. زیر بارون بدون چتر بدون حرف میرم با پای پیاده. اگه خوب نگاه کنم دلیل واسه خوشحالی زیاده. زندگی بهم هدیه داده شده، پس قدرشو میدونم. از تک تک لحظه هاش خوشحالم و اینو میخونم. من میلیونه نیستم ولی هرچی که میخوام دارم، آره هرچی که میخوام دارم. آره من میلیونه نیستم ولی هرچی که میخوام دارم، هرچی که میخوام دارم.
من میلیونر نیستم از زانیار.
بله، زانیار خسروی کنسرت داره جمعه 22 تیر ماه، یعنی 3 روز دیگه یا 2 روز دیگه، پنجشنبه جمعه، آره پس فردا، در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی ساعت 7:30 شب و 10:15 در 2 سانس. قیمت بلیتش هم بین 45 تا 145 هزار تومانه. هنوزم هست، برین که حالشو ببرید.
سولد‌آوت نشده؟
نه هنوز. آره
سراغش.
یه کنسرت دیگه هم امشبه، الان زود بگم که اگه تصمیم میگیرین که برین، برین سریع. گروه زیگ یه گروهی هن که خیابونی میزنن کلن، ولی امشب کنسرت دارن در کانون فرهنگی هنری چهارچوب، چهارشنبه 20 تیر که امشب ساعت 8 شب. 1:30 هم ساز میزنن، قیمت بلیتش هم 20 هزار تومان، خیلی هم ارزون.
آره ساعت 8 شب. آره الان 5:30، 5:32 است، میرسین
وقت
دیگه.
دارین دیگه،
بدوین بدوین،
ترافیک مترو هر کار میخواییم بکنیم میرسیم.
خب گفتی اسم گروه، گروه
زیگ،
بریم یه ذره ازشون بشنویم.
بله،
ببینیم چی زدن. گروه زیگ، این کارشون هست، اسمش از شمس.
لای موهات باد و قایم کن، بین دستات بگیر زندگی ما. لای پلکات خاطراتو ببین، بین چشمات به من همه چی ما. که سقوط کنم از ارتفاعشه، که حبود کنم همه چی شده سه، که دوبار شمسی بین اتاق خسوف کنی به شعرم بشیدار.
والا تو مملکتی که ورزش و سینما و هنر و موسیقی و محیط زیست و سپرده های بانکی و آلودگی هوا و کمبود آب و درویشی و غیره و غیره و غیره سیاسی شده و امنیت ملی رو تهدید میکنه، رقصیدن دیگه جای خود داره. فکر کنم به زودی باید منتظر امنیتی شدن آروق و باد معده هم باشیم که خدای نکرده ارکان نظام رو به لرزه در نیاره. به امید آزادی ایران از دست اشغالگرا.
بله ممنونم دیگه، ممنونم. چی بگیم دیگه، حرف دلشون رو زدن. رقصیدن واقعا در برابر سایر مسائلی که امنیت ملی رو خدشه‌دار میکنه در حکم قیام مسلحانه است. مرسی از تماس شما.
دخترایی که گرفتن، این صدا دخترایی که به خاطر حالا به جرم مثلا رقص گرفتم، اینا دلیل داره عزیز من، به خاطر اینکه خود این خانواده ای آقایون مسئولی از این هنرها ندارن، اینا هم اومدن این خانوما رو به این عنوان مثلا مجرم گرفتم که ببرن یه تدریس خصوصی بدون مزد به خانواده خود اینا بده که فردا خود خانمش بتونه براش یه قری هم بیاد. گفتم این موضوع رو بهتون بگم که بعد همشون هم آزاد کردن دیگه، فقط مشکلشون همین بود دیگه.
بله خیلی ممنونم. من به خدا منم شک کرده بودم آقا یه چیزی هست پشت این دستگیری ها، ایشون توضیح دادن دیگه. الان ببین تو خونه اونایی که چیز بودن، مسئول این پرونده بودن، چی بزن به کوبی ها، یکی داره مایکل جکسونی میرقصه، یکی برک میزنه که غیرش میده، پیچش میده، تابش میده، ها بیا وسط تو این حرفا. خلاصه بحث رقص این روزا بحث داغیه.
مایل جان ویدیو تو رو دیدم، من به عنوان یه مادر لذت بردم و خوشحال شدم که همچین دختران زیبا و هنرمندی تو مملکت من هستن، بهت افتخار کردم.
جمهوری اسلامی شمشیره برای ملت ایران از رو بسته، به خصوص برای دختران که توی بگرام میرخیدند و میگیره.
یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه همون، مگر نه ترویج چیزی بود، نمیخواستم کسی رو واقعا تشویق به این کار بکنم، واقعا قصد و منظوری نداشتم.
خوش باشید و برخشید که یه ملت پشت شما هست.
میزان کج و کولگی یه نظام مقدس باید چقدر زیاد باشه که وسط این همه خبر خشکسالی و بیابی و کمبرقی و نمیدونم نادولاری و دزدی و بخور بخور و قاچاق و رانت و فلان و اینا، یکی از داغ‌ترین خبرهای کشور ما دستگیری دختران رقصنده ایرانی باشه. حالا رقصندم که میگیم، حالا نه در حد مثلا خانم جمیله و مثلا خوردادیان و اینا، نرفهی در اون حد نه، ولی چند تا دختر پسر جوون یا ساده که خب میرقصیدن، کلیپ های رقصشون رو تو اینستاگرام میذاشتن، ملت میرفتن میدیدن، لایک میکردن، حالشون میبردن. بله نظام مقدس و البته پلیس فتاش از اونجایی که حواسش به همه چی هست رفته اینا رو دستگیر کرده، صفحه هاشون رو تعطیل کرده و در یک عملیات جدید و عجیب از یه سریاشون هم اعترافاتی گرفته که در اوج ناباوری و وقاحت اونا رو از شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش کرده. مثلا به گوشه ای از اعترافات خطرناک مائده حجبری، یکی از این مجرمین تمام عیار، گوش کنید لطفا.
نه که جلب توجه بخواد باشه یه چیزی، ولی خب یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه همون، مگر نه ترویج چیزی بود، نمیخواستم کسی رو واقعا تشویق به این کار بکنم، واقعا قصد و منظوری نداشتم.
بله به همین سادگی و معصومیتی که خود مائده گفت بود ماجرا. اما این ماجرا وقتی حساسیت عمومی رو برانگیخت که تو یک جای این مصاحبه مائده اینجوری با بغض و استیصال حرف زد.
بهش میرید رسیدنه جرم بود، ولی من واقعا هیچ وقت کار چیز بدی توی این اسمان منتشر نکردم.
یعنی اینجوری به نظر میاد که توی نظام جمهوری اسلامی بنابر اینه که کلن یه سری مسائل بره رو اعصاب ملت، انگار یه حس آزار دادنی تو مسئولین هست که میخوان باش دائم به مردم نشون بدن که خیلی توانا هستن برای رژه رفتن روی اعصاب مردم. یعنی اون مسئولی که وسط این همه بدبختی مملکت اولویتشو گذاشته بر این که بیاد بره سراغ این دخترها، اونا رو هدف قرار بده، رو باید به لحاظ مغزی معاینه کرد ببینیم واقعا آقا چی داره تو جمجمش. این ماجرا رو از زبان الناز قاسمی، یکی دیگه از این دختران رقصنده که بعد از حمله ددمنشیانه پلیس فتا به خونه‌شون و دستگیریش تونست از کشور البته خارج بشه، بریم بشنویم تا ابعاد فاجعه بیشتر دستمون بیاد.
خب سخته با من، من که هیچ وقت توی این داستان رو نبودم، وقتی 6 تا 5 تا مرد گرده معمول میرزن تو خونه ما، منو با دستمن میبرن یا مائده رو قبل از امتحانش میکشونن امنیت، واقعا میدونید اینا چیزاییه که ایشالله واسه هیچی پیش نیاد، ولی در کلامش خیلی سخت بود، کسی که ندیده و امیدوارم هیچ جوانی نبینه اینو که به خاطر رقص گرفته بشه، به خاطر رقص کامنت و تهمت بهش بزنم و به خاطر رقصیدنی که توی اسلام حرام هستش من بخوام از مملکتم سرایی بشم. حالا چرا؟ چون مخفیانه این کار رو انجام ندادم.
البته الناز قاسمی یه جای دیگه توضیحات بیشتری در مورد وضعیت خودش و باقی دستگیر شده های این ماجرا میده که بد نیست اونم بشنویم.
بچه ها واقعا خیلی سوال های خیلی زیادی میپرسید. مائده حالش خوبه؟ این بازجویی ها و صدای گریه های من، حرف های مائده مال یک ماه پیشه که پیجامونو فتا بستش و همه دیدید من پیجامو برگردوندم. مائده جون هنوز نتونسته برگردونه، حالش خوبه. من دادگاهامو نتونستم برم، سند و وثیقه گذاشتم اومدم کانادا چون خانوادم اینجا بودن، نتونستم ممنوع خروجم کنن. ولی هم شاداب هم مائده هم من ستامونو با هم گرفتن، آزاد کردن، همه هم حالشون خوبه.
خب واکنش جامعه مجازی ایرانی به این ماجرا هم در نوع خودش جالب بود و یه هشتگی ساخته شد در مورد این ماجرا به نام برقص تا برقصیم و خیلی از خودشون در حال رقصیدن به اشکال مختلف فیلم گرفتن و برای همدردی با این بچه ها کلیپاشون رو توی فضای مجازی منتشر کردن که خب کار بامزه‌ای بود. حالا هر کی به هر حال به وسع خودش دیگه، مثلا مورد بود از ناحیه کمر نمیتونست غیر بده، اومده بود مثلا چشم و ابرو اومده بود توی فیلم ها، توی ویدیویی که خودش گرفته بود، یا کلی مادر بزرگ پدر بزرگای دست به غیر هم داشتیم که اونا هم در این امر خیر مشارکت کردن. دم همشون گرم واقعا با این همدردی که کردن. اما به هر حال نظام مقدس جمهوری اسلامی بازم نشون داد که برای درآوردن لج مردم و عصبانی کردنشون از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنه و ظاهراً یا نمی‌فهمه یا حواسش نیست که داره روی انبار باروت آتش بازی می‌کنه. حالا جناب جمهوری اسلامی، آقای جمهوری اسلامی، جناب معظم له، این حرفای ما رو شما دایورت کن تا یه روزی برسی بهش. حالا نرسی هم البته مهم نیست، مهم اینه که هنوز مردمی هستن که وقتی تو بچه هاشون و دخترهای شاد و پسرهای امیدوارشون قربانی میکنی از هر راهی که بلدن جلوت قد علم میکنن. یه روز به صرف باتوم و اشکاور و فریاد، یه روز با رقص و آواز و طعنه و خنده، و به بچه هاشون میگن که برقص، بخند، بیست، بمون، من با تو هم، ما با شماییم، حتی اگه روزای خوب دور از افق نگاهمون باشه. برقص، به قول رضا صادقی هم که توی یکی از استوریاش برای همدردی با این بچه ها همین جمله رو و همین شعر رو خوند.
برقص، من با تو بیدارم، نترس، تنهات نمیذارم، بمون از عشق و با من بخون. اگه قلبت گله کرد، گله از فاصله کرد، اگه تنها موندی تا طلوع خورشید، اگه باورات کمن، اگه آینه هات غمن، اگه هیچی حرف چشماتو نفهمی، اگه غم داشتی یه روز، اگه کم داشتی هنوز، اگه دیدی دنیا خنده هاتو دزدی، اگه حس کردی خدا نیست حواسش به شما، اگه روزگار بساز تو نرخصی، برقص، من با تو بیدارم، نترس، تنهات نمیذارم، بمون از عشق با من بخون، برقص، من با تو بیدارم، نترس، تنهات نمیذارم، بمون
بازی ایران مراکش تو خیابون غیر میدادیم در سبک لوری و هیپ هاپ تلفیقی. یهو دیدم که پشتم گرم شد، گفتم به به عجب حرارتی داره این صمیمیت مردمی. باتوم داشتن میزدن رو پشتم.
کاظم از نوله. ای بابا، البته مرسی کاظم، جواب تو مثبت هم میشه دید قضیه رو ها. مثلا همون ماموری که به هر حال زده تو کمرت، احتمالاً خودش هم در حال شادی و رقص محلی با چوب یا همون باتوم بوده، اونم داشت میرقصیده. شما بد به دلت راه نده دیگه. خب من دارم از دور میبینم این کابوی هامون دارن نزدیک میشن.
ای جنگل ورد، اون چیه تو خورجین اسبت گذاشتی؟ چرا قلمبه شده؟
سیستم گذاشتم رو اسبم کیل بین، تو سرعت بالا خیلی حال میده.
سیستم چیه دیگه؟ خب بگو ما هم بذاریم اگه حال میده.
بابا ضبط صوت گذاشتم رو اسبم، موزیک و MP3 و اینا دیگه ردیفه.
چه جل آبروی هرچی کابوی رو بردی تو جوا. بابای خدا بیامرز ما میگفت که موزیک کابوی صدا گلشه.
مورو بابا که کر بود اصلا صدای گوله نمیشنیم.
درست صحبت کن، یه تیر حرومت میکنم. بابای من کر نبود، فقط خوب نمیشنو.
باشه بابا تو خوبی، یه ماموریت جدید دارم، پایه بریم.
آخ بگو که خمارم جینگل. چند وقت کشت و کشتار نکردیم، حالم بده.
کشت و کشتار نیست، این دفعه باید برخصیم.
جونم چی شد برخصیم؟ دیگه چی میخوای برم هفتیرم هم خالی کنم، سیبیلم هم بتراشم، خجالتم خوب چیزیه جینگل.
ای بابا آخه دوست ماریا داشته میرخصیده گرفتنش. ماریا گفته به نشونه اعتراض یا میرخصی یا دیگه منو تو خواب ببینی.
خوب داغون، ای گرفتنش بیا بریم همشونو بکشیم، دوست ماریا رو هم آزاد کنیم. رخصیدنت دیگه چیه؟
ماریا گفته برخص، منم میرخصم. اگه گفته بود برو آزادش کن میرفتیم.
زشت جون تو، کابویی باید سنگین رنگین باشه، رخص دیگه چیه؟
خب تو سنگین رنگین باش، من میخوام برخصم. ساکت باش بینم، بذار این موزیکه رو بذارم.
چی کار داری میکنی؟
بذار پیداش کنم. آیا
دلامو رو فت ناقل، یه موزیک درست حسابی بذار. این چیه دیگه؟ خوب بد زشتی، آخرین خونی، صورت زخمی، چیزی بابا.
من عاشق این موزیکم، حرف بد نباشه برو که کنار خواهم برخصم.
ای بابا من آخه کفش رخصامو نهی بردم، بد نباشه حالا
برخص بینیم. با کفش رخ واسه چی آخه؟ بیا
باشه دیگه، چی کار کنیم؟ برخص تو برخصیم، بیگی که
اومدم.
فقط کسی فیلمین نگیره معتاد الا مرد سنگین رنگین جدی بعد اخلاق دوست داره ها. سنگ ننداز بچه، اچفون
حالا بنرزو،
حالا از اول جونو ایبه
چند جنال کم
داری ما رو به چه روزی انداخته جینگل ها.
هرچقدر ناز کنی باز تو دلدار منی. هرچقدر اشوه کنی اشوه بیای باز گل بیخار منی. حالا دیگه
خدا رو شکر ما در زمینه اشتغال زایی خیلی داریم پیشرفت میکنیم. الان یه شغل جدید در اومده، اسمش از برگزار کننده تصادفات. اینا کارشون برگزاری تصادفه، درست مثل برگزاری مجالس که مجلس عروسی اعضا اینو برگزار میکنن. این عزیزان عزیز برگزار کنندن، یعنی برگزار کننده تصادفن. کارشون اینه میرن تو روستاها نقاط محروم، کسایی که مثلا تو بدنشون شکستگی کوفتگی چیزی دارن رو پیدا میکنن، میبرنشون توی جاده فرعی، چیزی با ماشین یه جوری صحنه رو بازسازی میکنن که انگار این دوستمون رو زیر گرفتن. بعد پلیس میاد و به هر حال گزارش و کروکی و از این حرفا، بعدم میرن از بیمه ها دیه میگیرن. به همین دلیلی که پزشکی قانونی اعلام کرده آمار اینجور تصادفات توی سال گذشته به 1909 مورد رسیده. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی تا پزشکی قانونی تونسته مچشونو بگیره که ساختگی بودن ها، این 1900 موردو. حالا مبلغ دیه چقدره که انقدر مشتری داره؟ چقدر دیگه گفتین؟ مبلغ خوبیه. یعنی گفتن مثلا اگه یکی بتونه تصادف منجر به شکستگی بینی رو اثبات کنه، بیمه بیشتر از 23 میلیون تومان دیه میده بهش. حالا از این 23 میلیون تومان چقدرش به اون بنده خدایی که بینی شکستونده شده میرسه؟ 3 میلیون تومانش. اون 20 میلیون مال عزیزان برگزار کننده تصادفاته. میبینید که خب رقم هم به هر حال رقم خوبیه دیگه. یعنی بینی یکی دیگه رو میزنی میشکونی، سر پلیس و پزشک قانونی و اینا هم شیره میمالی، 20 میلیون هم میزنی به جیب. خیلی شیک و مجلسی و جادار و پرملات. دیگه چی میخوای؟ حالا البته تو گزارشی که منتشر شده جزئیات بلاهایی هم که این برگزار کننده های تصادفات سر قربانی های سالمشون میارن تا دیه بگیرن هم ذکر شده که ما به علت جریحه دار شدن احساسات خودمون و شما دیگه وارد اونا نمیشیم. ولی به هر حال به جامعهمون تبریک میگیم که انقدر داره در زمینه خلاف و کلاهبرداری پیشرفت میکنه. یعنی ایشالله همینجور پیش بره، چند وقت دیگه شغل شریف برگزار کننده قتل سوری هم پیدا میشه دیگه. یعنی طرف مثلا میره خودش بیمه عمر میکنه، به شرکت برگزار کننده قتل هم سفارش میده به یک شکل تر و تمیزی بیمه پسندی بکشنش، بعد مبلغ دیه عمر رو که گرفت بین شرکت و خانواده و خانواده مرحوم مخفور تازه به قتل رسیده تقسیم کنن. دیگه چی از این بهتر میخواد؟ بگید بازم برید بگید کار نیست، بیکاریم. اینم کار دیگه به خوبی. والله به خدا بریم به ایستگاه سینما اینا رو ول کن.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
مرسی،
خوبه؟
متشکر. این امسال گفتن جشن خانه سینما برگزار نمیشه؟
آره، یه مقدارم ناگهانی بود، در حالی که قبلا برنامه ریزی ها شده بود، رئیس این دوره معرفی شده بود.
همیشه همین روزا است، درسته؟
این روزا داره داوری فیلم هاست، نمایش میدن فیلم ها رو توی 20-21 شهریور که روز ملی سینما است. خودت هم یه دوره اجراش کردی.
آره.
اون روز مراسم اصلی برگزار میشه و جایزه ها اعلام میشه اینا.
ولی قرار شد یعنی کنسل شد.
هفته پیش یه نشست رسانه‌ایش بود، آقای نصیریان و مازیار میری و تورج منصوری مدیران این دوره جشن خانه سینما همراه منوچهر شاهسواری که مدیر خانه سینماست اومدن، گفتن که به دلیل مشکلات اقتصادی و حال کلی بد جامعه، یه جورایی صحبت اصلی بود، تصمیم گرفتن که امسال به صورت مراسم بزرگ جشن و اون شکلی که خیلی شکل در واقع یک جور اسکار ایرانی قرار باشه. آره، آره. اونو برگزار نمی کنن، اما گفتن که داریم فکر میکنیم یه جوری بالاخره این برنده ها اعلام بشن و اون تندیسه رو بدن به برنده.
یعنی اولا میخواستن از هزینه ها کم کنن که
میگن که منتقدان میگن که اما یک دلیل دیگری داره، یک بحثایی پیش اومده درباره شکل هزینه هایی که دو دوره های پیشین این جشن صورت گرفته و حتی یک دی میگن سازمان بازرسی کل کشورم اومده وارد شده و یه سری حسابرسیایی رو داره میکنه. این دوره به دلیل اون مشکلات دارن این به این شکل منتفی کردن برگزاری مراسم ها. هرچند تو همونجا هم مازیار میری این موضوع رو رد کرد، اما کلن سابقه داره دیگه. جشن خانه سینما تو سال 88 هم بعد از اتفاقاتی که افتاد اون دوره هم برگزار نشد.
درسته.
مدیران جشن خانه سینما و کلن در واقع مدیران حوزه صنفی سینما ایران تلاش میکنن که خودشونو همراه با حرکت ها و حال عمومی جامعه نشون بدن، نخوان که خیلی بگن که ما فاصله میگیریم، یک مقدار شکل غیر دولتی این مراسم رو حفظ بکنن. حالا
اصولا هم همیشه انتقادی بوده و درسته، یعنی حرفا رو سینمایی ها خیلی ترجیح میدادن که بیان تو جشنواره
سینما بزنن، یک مقدار فاصله شو خیلی میخوان زیاد کنن با جشنواره فیلم فجر که اون شکل دولتی تر داره. حالا هم به نظر میرسه که کلن هم در میان صنف سینماگران ایرانی، به ویژه اون صنفایی که تو حوزه‌های فنی و تولیدی کار میکنن، شرایط اقتصادی همشون دارن میگن که خیلی بده، از بحثای بیکاری بگیر تا بحثای دستمزد و اینا. گفته میشه که اگه قرار هزینه بشه، حالا بیان به اون اعضا بدن که ممکنه که شرایط اقتصادی بدی داشته باشه. کلن در واقع الان همه جا صحبت اقتصاد و نبود پول و ایناست. اینجا هم یه دفعه به جشن خانه سینما رسیده،
به اونجا هم سرایت کرد. از فیلم‌ها چه خبر؟ از سینمای ایران داخل
فیلم‌ها
ایران
با کم شدن بازی‌های جام جهانی و خارج شدن ایران و اون تب و تابی که گرفته بود و سینماها هم تحت تاثیر قرار گرفته، که سینما یه مقدار بهتر شده. تو این بهتر شدن هم اکران چند تا فیلم جدید نقش داشته، مهمترینش فیلم هزار پاس ساخته ابوالحسن داوودی که فیلمساز قدیمی است برای بعد از انقلاب. فیلم‌های زیاد این فیلم کمدی است. آقای داوودی قبلا تو دهه 70 مثلا فیلم‌های کمدی موفقی داشت، مثل من زمین را دوست دارم، جیبورها به بهش نمی‌روند، سابقه داره تو ساخته این فیلم‌ها. بعدتر تو دهه 80 نان و عشق موتور 1000 رو ساخته بود، اونم فیلم موفقی بود. حالا هم فیلم هزار پاش یه مقدار ظاهراً قرار یک جور نان و عشق الان باشه دیگه، البته مشابه همون فیلم
هزار دوست داره کلا هزار پا و موتور 1000 رو
مشابه همون فیلم‌های موفق دو سه سال اخیر، زوج بازیگریش رضا عطاران و جواد عزتی هستن. این دوتا تبدیل شدن به پرفروش‌ترین بازیگران سینمای ایران،
رضا عطاران و جواد عزتی.
و به اضافه که داستان هم دهه 60 میگذره، بازم شوخیه با اون محدودیت های دهه 60. و حالا طوری شده که فرمول فروش شده دیگه، الان همه میدونن که اگه قراره که اون محدودیت ها اون بگیر و ببنده های دهه 60 رو دست بندازن، فیلم ها میفروشه.
بریم به یه بخشی از صدای فیلم هزار پا رو بشنویم، برمیگردیم.
خدا بیامرز بابام میگفت رضا تو باید یا دکتر بشی یا معلم.
من چی بگم که بابام میگو برکاری بکن جز دزدی؟ میکشیم پایین. یکی به قهوه‌ای نزدی؟
نه. آره
اینجا نمونی،
اونا شو بریم،
اونا هم نری.
رضا خوفت بودم رضا رضا رضا
خارون باش.
وای چقدر تو نفهمی رضا، چه خری هستی
آقا رضا.
منصور راش اینه
یه فرشته است
واقعا. وای رضا بود کن بود کن.
این هم حالا بخشی از فیلم هزار پا رو شنیدیم.
آره یه نکته دیگه هم تو اکران فیلم اتفاق افتاده، اینه که فیلم آقای فرمان‌آرا، فیلم دلم میخواد، که داستان یه نویسنده ایه که تصمیم میگیره به شکل ناگهانی برقصه بیاری.
دلم میخواد برقصم بوده البته.
آره اسمش هم این بود که گفتم برقصنشو باید در بیاری. بعد از این اتفاقاتی که افتاد سر این ماجرای بله. خانم مائده
حجابی
و اتفاقی افتاد، فروش اون فیلم هم زیاد شده. یه مقدار مضمونش هم خونی داره با این شرایط فعلی، درباره کسی که دوست داره برقصه و همه میگن که آقا چرا یه دفعه.
آره حالا یه جالبه دفعه که اتفاقا که تو همین روزا هم داره اکرام میشه و
باعث شده که به نسبت فروشش حالا نه خیلی زیاده.
فیلم کمدی یا نه فیلم کمدی نیست؟
نه زیاد نه، فیلمه به اون معنی کمدی نیستش که تماشاگر بره که صرفا بخنده، مثل هزار پا که اصلا خود آقای داوودی گفته که برای بهتر کردن حال تماشاگران ساخته.
آقا اگه دلتون میخواد برقصین برین دلم میخواد رو ببینید از بهمن و فرمان را که هم البته دلم میخواد برقصمه یه جورایی. بسیار خب ممنونم ازت بابک غفوری آذر، میتونید فالو بکنید روی توییتر با شناسه بابک آذر.